سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام نظامی ایران میگوید که هزاران افغان فاقد اسناد در هفته جاری از آن کشور به افغانستان بازگشتانده شدند. سردار مجید شجاع، قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، به خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گفت که حدود 8000 مهاجر افغان از طریق سرحد دوغارون اخراج شدند. با گزارش این خبرگزاری ایران، حدود 328000 مهاجر افغان که به طور غیر قانونی طی نیمه اول امسال در آن کشور حضور داشتند، از سرحدات خراسان رضوی به افغانستان بازگشتانده شدند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست که در اعمار زیربناهای افغانستان کمک کند تا به گفته او مهاجرین افغان بتوانند به کشورشان بازگردند. عبداللهیان این خواست را در نشست جهانی پناهجویان در ژنو مطرح کرده گفت بیش از 45 سال است ایران بار عظیمی از پناهجویان را در جهان بر دوش می کشد و این بار پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 سنگین تر شده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با یک مقام ملل متحد در افغانستان خواستار کمک به پروژه های معیشت بدیل به زارعین در آن کشور شده. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است دیروز از ملاقات ملا خیرالله خیرخواه و مارکوس پوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، خبر داد. خیرخواه در این ملاقات در مورد تداوی معتادین به مواد مخدر و کمک‌های بشری نیز بحث کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با جرائم و مواد مخدر در گزارش روز سه‌شنبه گفت که میانمار در سال 2023 میلادی به بزرگترین تولید کننده تریاک در سطح جهان تبدیل شده و از افغانستان پیشی گرفته. بر اساس این گزارش میانمار در سال جاری میلادی حدود 1080 تن تریاک تولید کرده، اما تولید تریاک در افغانستان در اوایل سال گذشته حدود 95% کاهش یافت و به حدود 330 تن رسید. مقام‌های طالبان می‌گویند که 10 تن کشمش به تازگی از ولایت پروان به روسیه صادر شده. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، در ویدیویی که خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز آن را منتشر کرده گفته که این مقدار کشمش را یک فابریکه پروسس و بسته‌بندی کشمش در ولایت پروان صادر کرده.
این فابریکه در کمتر از یک ماه 60 تن کشمش را به کشور روسیه صادر کرده است که زمینه کار را به 100 تن از هموطنان ما در پروان نفع مساعد نموده است.
به گفته آقای جواد، این فابریکه روزانه حدود 6 تن کشمش را پروسس و بسته‌بندی می کند. او بیان که جزئیات بدهد گفت که صادرات میوه خشک افغانستان به کشورهای مختلف ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سال گذشته گفته بود که این کشور در سال 2021 میلادی به ارزش بیش از 450 میلیون دلار میوه خشک صادر کرده. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید امریکا، روز پنجشنبه به اسرائیل رسید. این مقام ایالات متحده ای امریکا در حال به اسرائیل سفر کرده که نارضایتی عمومی به دلیل افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس رو به افزایش است. گروه حماس توسط ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انتظار می رود که سالیوان در این سفر در مورد عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو فلسطینیان و موضوعات دیگر گفتگو کند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که در اثر حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. ارقام وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس نشان می دهد که در جنگ در نوار غزه بیش از 18000 تن، عمدتا زنان و کودکان، کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. عراق میگوید که تعدادی از افراد به ارتباط فیر یک راکت به سفارت ایالات متحده ای امریکا در بغداد دستگیر شدند. دفتر شیا السودانی، صدر اعظم عراق، در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از این افراد وابسته به ادارات امنیتی بودند. در اعلامیه گفته شده که عملیات جستجو برای ردیابی همه کسانی که در این رویداد دخیل بودند ادامه دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام امنیتی بغداد که از افشای نامش به دلیل حساسیت موضوع خودداری کرده گفته که 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی دستگیر شدند. صبح روز جمعه چندین راکت به سمت سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد پرتاب شد. از وارد شدن تلفات و خسارات در اثر این راکت پراگنی گزارش داده نشده و مسئولیت حمله را نیز کسی نپذیرفته است. اما یک مقام آمریکایی گفته که نشانه های موجود حاکی از آن است که این حمله توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده که زمینه اسکان مجدد ده ها هزار تن از پناهجویان در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه در ظرف 2 سال آینده فراهم خواهد شد. یولوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در نشست خبری در ژنو گفت که این اتحادیه از سال 2015 میلادی به این سو 175 هزار تن را از طریق برنامه های پذیرش پناه داده است. او افزود که خوشحال است که اعلام می کند که 14 کشور عضو اتحادیه اروپا وعده کرده اند که زمینه اسکان مجدد حدود 61 هزار تن را در سالهای 2024 و 2025 میلادی فراهم کنند. از این جمله حدود 31 هزار تن از طریق برنامه های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اسکان داده خواهند شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دور و نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین، لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب، و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخص های آب و هوا به اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل و سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمایش گرمای زمین میشه. در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینید به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که امی گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی و برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه‌ای یا کربن دای اکساید به صورت عمده امی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میمانه که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال رکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ماه امسال بود مثلا ماه نوامبر و اکتوبر ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده رکورد بودن. یعنی مقدار در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. میبینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کاربون دای اکساید که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در حقیقت قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون قشر اوزون بالاترین طبقه قشر اتمسفر به خاطر مهم است که در حقیقت ماورای بنفش و ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی برای بخصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخرب است در حقیقت این لایه را تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در حقیقت اون را من حیث یک فلتر در حقیقت ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سردسازی در بعض صنایع دواسازی از این گاز استفاده میشه، به این خاطر این هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم تغییر اقلیم ناشی از سردسازی چیزهای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن و گزارش خبرگزاری رویترز انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌ره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش بینی میشه که حدود 3 میلیارد دیگر ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سرد کننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سرد کن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود داره. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم، اما عدم حضور هیئت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که